برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری. کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از رادیو یک دنیای بهتر که هر روز ساعت 19 به وقت تهران به اطلاع و گوش شما عزیزان میرسه و امیدوارم که شما شنونده برنامه ما باشید. امروز پنجشنبه دیگر هست و 26 آگوست 2010 که برابر هست با 4 شهریور ماه 1389. من کریم نوری هستم و در این برنامه با شما خواهم بود و امیدوارم که شما هم با من باشید. دوستان عزیزی که دوست دارن با ما تماس بگیرند میتونند از طریق ایمیل 1917@wupradio.org با ما تماس بگیرند و با دیگر برنامه سازان رادیو یک دنیای بهتر میتونید از این طریق تماس بگیرید، نظرات خودتون رو، خواستهای خودتون رو عنوان بکنید. صدای کمونیسم کارگری صدای کارگران کمونیست هست، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی، صدای جنبشی هست که برای رفاه همگان، برای آسایش همگان، برای تقسیم یک دنیا شادی در بین یک دنیا انسان ها تلاش میکنه. صدای کمونیسم کارگری برای یک دنیای سوسیالیستی و کمونیستی تلاش میکنه و امیدواریم که در این تلاش شما هم سهم گذار باشید و همراه ما و در کنار ما باشید. خبر پخش برنامه های صدای کمونیسم کارگری رو به دوستانتون، به آشنایانتون و کسایی که میشناسین ابلاغ بکنین و همچنین دوستان عزیز هر وقت تونستن وقت کردن، روزهایی که برنامه را از دست میدن میتونن به سایت رادیو مراجعه کنن. برنامه های آرشیو شده ما در سایت رادیو موجود هست و میتونن از اونجا هم این برنامه ها رو دریافت دارن. اما وبسایت رادیو ما هست www.wupradio.org که میتونین برنامه ها رو در اونجا دانلود کنین و نشرش بدین یا گوشش کنین. به هر حال امروز در برنامه امروز سخنرانی آذر مازیدی رو در تورنتو که یک جلسه پرسش و پاسخ بود براتون پخش خواهم کرد. در بخش دوم برنامه با شهلا نوری در رابطه با لایحه خانواده که امروزها حسابی بازارش داغ هست و انواع سبزهای اسلامی و به حساب فمینیستای اسلامی بالاخره میخوان آیت الله بازی در بیارن و بگن که چند همسری با اسلام مغایر هست، در صورت که قوانین ضد زن ریشه در اسلام و حکومت اسلامی و قوانین کپک زدش داره. و در بخش سوم با هم مروری خواهیم داشت به جدیدترین نشریه برای یک دنیای بهتر که این شماره 166 هست که با هم نگاهی خواهیم کرد به مطالبی که در این نشریه هست و مطالبی که اونجا عنوان میشه. و در بخش پایانی برنامه بخشی از اخبار کارگری رو برای شما عزیزان خواهم داشت. امیدوارم که حوصله کنین و با ما باشین تا پایان برنامه در 90 دقیقه آینده. ولی قبل از هر چیز با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. I just swear that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow, better for worse, I will love you with every beat of my heart. خب شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه توجهتون رو به سخنرانی آذر ماجدی در تورنتو جلب می کنم. از اینکه کیفیت صدا زیاد خوب نیست پوزش های ما رو بپذیرید و امیدواریم که بتونیم صداهای با کیفیتی رو براتون تهیه بکنیم. با ما باشید.
خوشحالی زیاد از فرصتی که دست داد که من تونستم اینجا خدمت همه شما باشم و بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی هم مشتاقم که بعد از اینکه من صحبتم تموم شد نظرات شما رو بشنوم و بتونیم با هم دیگه بحث بکنیم. خصوص سال بسیار بسیار پرشوری رو داشتیم، پر بحثی رو داشتیم، پر مناظره رو داشتیم، پر جدلی رو داشتیم، چه میون جنبش چپ چه کلن میون جنبش‌های مختلفی که هست. خود من یکی از کسایی بودم که مدام یا داشتم می‌نوشتم یا داشتم سخنرانی می‌کردم، داشتیم بحث می‌کردیم. آخریش توی بنیاد پژوهش زنان ایران بود تو پاریس که اتفاقا بحث خیلی داغی در گرفت. حالا من بهش می‌رسم ولی می‌خوام با این شروع کنم. به من گفتن که خب شما هم یکی سرنگونی سرنگونی، پس تاکتیک چی؟ بالاخره چیکار باید بکنیم؟ تاکتیک چی؟ من گفتم من به عنوان یک کمونیست رابطه استراتژی و تاکتیک رو خیلی خوب شماها که میگین تاکتیک، یه بار به من بگین استراتژیتون سرنگونی جمهوری اسلامی، ببینم هم یعنی سر نهار سر تاکتیک واسه من بس. چون نمیخواد جمهوری اسلامی رو بندازید. تمام این بحث‌های تاکتیک برای اینکه جمهوری اسلامی رو نگه داریم، حفظ کنیم. یه بار بگید جمهوری اسلامی سرنگون باد، یه بار اینقدر راجع به ساختار شکنی بده نکنید، حرف نزنید. میخواد به مردم نگید خشونت نکنید، بهشون نگید برادران پاسدار عزیز و پسران من شما خشونت نکنید، حتی اگه پاستا رو زدن تو کلتون، بیاد خود اینجوری حرف نزنیم، بعد بریم با هم بیرشون تاکتیک و استراتژی حرف بزنیم. بحث خیلی قطبی شد، ایده کف زدن، کورا کشیدن، ایده عصبانی شدن. فقط میخوام بگم یه نمونشه تو این یک ساله از جدال‌هایی که در گرفته. روشنه هر وقت که جامعه دچار تلاطم میشه، خیزشی شکل میگیره، دوران انقلابی پیش میاد، قدرت سیاسی میاد تو خیابون، به اشکال مختلفی میشه این شرایط رو توصیف کرد. جامعه قطبی میشه، کسی وسط وای نمیسته، اونا که وسط وای میستن میبازن. شما یا باید بری چپ یا باید بری راست، تکلیف جامعه رو یا چپ تعیین کنه یا راست. دعوا بین دو قطب چپ و راست انجام میگیره، اونا که وسط وایستن زیر دست و پاله میشه. و این در واقع تم صحبت من امروزه. چپ کیه؟ راست کیه؟ آلترناتیف چیه؟ چگونه میشه چپ رو تقویت کرد؟ چون ما فکر میکنم بیشتر کسایی که اینجا نشستن، اگه تونه که من میشناسم، به چپ تعلق دارم، حالا به هر شکلی از شیعی از چپ. چگونه میشه این آلترناتیف رو، این قطب رو، این صدا رو تقویت کرد؟ خیزش اخیر که از تاریخش یه دیر میذارم 22 خرداد، از اون موقع که بحث رأی و غیر و زالک مطرح شد، تو این چیزی که من بهش میگم مسحکه انتخابات، نه انتخابات، چون هیچ ربطی به انتخابات نداره. همون اول کار 99.5% جامعه محرومن از اینکه تو انتخابات شرکت کنه. زنها محروم، نیمی از جامعه، سنی ها و ارمنی و هر چی که مذهبی که داریم، بی خداها که باید سرشون بریده بشه، اصلا دیگه به انتخابات که هیچی. محروم. تو شیعیان، مردان شیعی که خیلی هم قشری هم بیدیم ها، باز اونا هم گرده باید برن. 4 نفر موندن، همه شون تو رژیم بودن. موسوی، کروبی، احمدی نژاد، اون یکی که بود موسوی پاسدارا؟ نگاه میکنیم اینو، همه شون از سهلمداران این رژیم بودن، همه شون از روز اول دستشون تا اینجا تو خون مردانه. اینا شده بودن کسانی که قرار بود مردم بهشون رأی بدن. این رو اگر کسی بهش میگه انتخابات، داره خودشون مسخره میکنه. این مسئله انتخابات، ولی در واقع اگر به جامعه همون موقع برگردید نگاه بکنید، اون چیزی که همه رو تکوندار 22 خرداد نبود، 4-5 روز قبلش بود. 4-5 روز قبل بود که ما دیدیم، خود رژیم هم دید داره یه اتفاق دیگه میفته. نمیدونم به خاطر میارید یا نه، که کمپین موسوی خیابون پهلوی سابق ولی اصلاً اسم بعدیش حالا بعداً تعیین می‌کنیم، تو این خیابون یک هزاران نفر راهپیمایی کردن و این راهپیمایی هیچ ربطی به اسلام و رژیم اسلامی نداشت. دختران جوانی که لاک سبز زده بودن، ماتیک سبز مالیده بودن، صورتشون سبز کرده بودن، جینان تنگ اینجاش پاره پوشته بودن، ولی بعدش اصلا این عکسای اینا رو میگرفتیم کسی باورش نمیشد اینا زیر جمهوری اسلامی قرار دارن. دخترها به خصوص بیشتر نشون میده تفاوتشون و پسرها. اون رو ما دیدیم، گفتیم داره یه اتفاق دیگه میفته. همون موقع مقاله نوشتیم و تو نشریه چاپ شد و پاسدارا هم دیدن و اعلام کردن که داره انقلاب مخملی شکل میگیره. به موسوی و غیره اولتیماتوم و هشدار دادن، بحث انقلاب مخملی کردن. گفتن روز انتخابات از ساعت 6 به بعد دیگه هیچ کی حق نداره هیچ کاری بکنه. نمیدونم به خاطر دارید یا نه. دیده شد همون اون روز به خصوص مردم، همه اونایی که دنبال میکنن وقایع رو، فقط سطح رو نمیبینن، یه خود میرن تو عمیق‌تر نگاه میکنن، متوجه شدن که داره یه اتفاق دیگه تو جامعه ایران شکل میگیره. بحث انتخابات نیست، بحث انتخاب بین موسوی و کروبی و احمدی نژاد نیست، که عمیق‌تر از این حرف هاست. اون نه به جمهوری اسلامی بود، اون راه پیمایی عظیم توی خیابون حتی همونجا شروع شد شعارهای علیه حجاب. الان درست این شعارش یادم نیست، ولی شعار علیه حجاب رو یک از اون زنهای جوان دادن که لاک سبز و رژ لب سبز داشتن. همون روز به نظر من پشت رژیم به لرزه افتاد، همون روز پشت موسوی و کروبی هم به لرزه افتاد، چون دیدن که این قضیه اون چیزی نیست که اینا میخوان. به نظر من قبل از 22 خرداد بود که این قضیه شروع شد، و اون چیزی که به اسم جنبش سبز معروف شد یا جنبش من بهش میگم جنبش سبز اسلامی در واقع یه ورژن دیگه ای اصلا اون جنبش دو خرداد سال 76 بود که خاتمی اومد سر کار. همون بود که الان به این شکل من سر کنه. تحلیلی که با اون موقع از خاتمی هم داریم که در یک بیانیه تحت عنوان جنگ بازنده ها به چاپ رسید، همون موقع هم ما گفتیم که مردم رأیشون عالی به خاتمی نبود. این رأی نه به ناطق نوری و نه به رژیم اسلامی بود، چون یه دو خوشحال شدن گفتن خب خاتمی میاد اصلاحات میکنه، همه رفتن به قابوس خاتمی. جریانات چپی مثل اکثریت و حزب توده و راه کارگر و همه از اون طرف سرطنت طلبا و تمام این جریانات رفتن به قابوس خاتمی، قرار بود آقای خاتمی چیکار کنه، اصلاحات بیار و دیالوگ تمدن ها، و همه خوشحال شدن. بعد دیدن نه، دو سال بعدش جلوی دانشگاه به خصوص اگه تا اون موقع کسی توهمی داشت، دو سال بعد جلوی دانشگاه ها به خون کشیدن دانشجوها مختلی بود که ما از میدان اومدن جنبش سرنگونی به شکل توده‌ای صحبت کردیم تو سال 78 توی تابستون جلوی دانشگاه. همون موقع ما گفتیم دعوای دو جناح، دعوا بر سر اصلاح رژیم نیست، قرار نیست اصلاح بشه رژیم، قرار نیست زن تو این جامعه آزاد بشه، قرار نیست حجاب بره کنار، قرار نیست آپارتاید جنسی بره کنار، قرار نیست سنسار دیگه نباشه، قرار نیست اعدام نباشه، قرار نیست فقر نباشه. اینا نیست. دعوای دو جناح بر سر حفظ رژیم اسلامی، میخوان رژیمشون رو نگه دارن، بحثا اینکه چطوری باید حفظش کرد دعوا دارن. اون چیزی که به راست یا اصولگرا یا من بهشون میگم جنان ها معروف شدن، اونا میگن که اگر کوتاه بیه حتی یه لحظه جوره مردم، مردم میگن مثل سیل از جنون رو بکن در نتیجه باید بکنیم، هیچ راهی جز سرکوب نداریم، همون کاری که 31 ساله دارن میکنن. اون یکی جناح میگه اگر اینقدر قشیگری با درارین اینقدر بکوبی مردم انقلاب میکنن، مگه نکردن سال 57 انقلاب میکنن. یه خود باید آروم گرفت، یه ذره بگیم حجاب عیب نداره بالاتر باشه، حالا حجاب اجباری رو بگیم حالا نرم میکنیم، قشیگری یه ذره بگیم مثل خانم رهنورد میشه اوباما بشیم، یه روسری گلدار بذاریم سر عنوان فرهنگمون، یه چادر بذاریم عنوان اسلاممون، یه جین بپوشیم عنوان غربی گراییمون، بالاخره یه ملغمه اینجوری درست کنیم، اینطوری بیار مثلا مردم رو بکشیم پشت خودمون. اون جناح اینو میخواد. دعوا بر سر اینه. یک، دو، یه دین رو انداختن بیرون از قدرت، دستشون کوتاه شده از قدرت، میخوان برگردن قدرت رو با هم سعی شه. این دعواست، این دعواست که نه خود اونا بلکه اونایی که دور برشون هستن، اون چیزی که ما به عنوان اپوزیسیون پرو رژیم خطابشون کردیم، هی میخوام بگن اینا اصلاحات میخوام بیارم. موسوی خودش هی قسم میخوره من قانون اساسی میخوام والا. موسوی قسم میخوره من قانون اساسی میخوام، اکثریت حزب توده و نمیدونم این دوربریاشون میگن که آره قرار اصلاحات بشه و نمیدونم فلان بشه و بسار بشه. یه پیام میده 6 تا به خمینی و قانون اساسی اینا قسم میخوره، این بر میاد میگه ببینید چه پیام زیبایی از آقای موسوی میده، انگار مردم خراب ببخشید. این مردم که نمیشه با این چیزا خر کرد، میشه زد تو سرشون نزاش نفس بکشن، ولی خرشون نمیشه که. و اینا رو مردم میدونن. در نتیجه دعوای این دوتا جناح خیلی روشنه، نه خاتمی اون موقع ادعایی داشت، نه الان کروبی موسوی ادعایی دارن که میخوان کاری بکنن. هی اینا خیلی شجاعن، خیلی شجاعن، اجازه بدید حالا شما خود کوتاه بیاد. چرا کوتاه بیاد؟ موسوی تو رأس قدرت بود وقتی رفقای من و فرزندان این مردم رو، بچه های اونا رو، پدر مادر اون یکی بچه رو اعدام میکردن. موسوی اول وزیر امور خارجه و بعد نخست وزیر این رژیم بود وقتی 100,000 نفر رو اعدام کردن. همین الان یکی از وزارت اطلاعات افشاگری کرده گفته فقط تو سال 67 33,000 نفر اعدام کرد. تو چون؟ انداختنش زندان. گفته فقط تو سال 67 33,000 نفر اعدام کرد. و شما از 30 خرداد یادتونه، من میتونم همه اونجا بودیم، یادتونه چطور شب میامدیم خونه اطلاعات کیهان رو میگرفتیم، لیست 300-400 نفره مینوشتن، همه قلبمون میلرزید کدوم؟ بعضی رو با اسم ایرج و یاسمن و اعظم و اکرم و احمد فقط مینوشتن، حتی فامیل طرف رو بخواد چون زحمت نبودم پیدا کنن قبل از اینکه بکشنش. بعضی فقط ایکس بود، حتی اسم کوچیکم ازش نداشتن. بعضی 13-14 ساله 15-16 ساله بودن، فلفل نمک تو جیبشون فقط پیدا کرده بودن و اعدامشون میکردن. موسوی اون موقع سر کار بود، کروبی اون موقع سر کار بود، خاتمی اون موقع سر کار بود. وقت میخوام حالا من قبول کنم که موسوی رو بپذیرم؟ مگه نقص خرد خوردم؟ آخه چطوری میتونم؟ این باید محاکمه بشه. تمام این اصلاح طلبان حکومتی از ده موسوی، خاتمی، کروبی، خامنه‌ای، رفسنجانی، سازگارا، گنجی، جلالی پور، همشون یکی یکی اینا شاکه خصوصی دارن. جلالی پور که همه میشناسی میگه فقط یه رقم جنایتش اعدام چند تا بود؟ 52 نفر تو مهاباد بود جلالی پور. گنجی خودشون گفتن چطوری پول میکوبی تو پیشونی دخترهای کم به اصطلاح بدحجاب تو خیابون و تو زندان چیکار میکرد. سازگاره یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران هنوز تو مصاحبه با CNN افتخار میکنه به این کارش. مخمرباف که الان شده آرتیست، فستیوال کان میره، جایزه میگیره، کچلوار ژیگولی میپوشه، این کارایی کرده تو زندان. فقط کافی ما پای صحبتون چند نفری که از زندان جون سالم به در بردن بشینیم تا ببینیم این آدم ها باهاشون چی کار کردن تو زندان. یه نبقی که الان به عنوان جبگو و اینها یه به دورش جمع میشن چی کار کردن با جوانای این مملکت، با شریفترین انسانهای این مملکت، با بچه های این مملکت. وقتی اینا رو میخوام بخورد ما این جنبش سبز خلاصه کنم، یه ورژن دیگه از جنبش دوی خرداده. دوی خرداد شکست خورد، از روش عبور کردن مردم، خودشون گفتن که عبور کردن، خود ولی اسلامی ها گفتن عبور شد از جو خاتمی. الان به خاطر اینکه این رژیم دائم دچار بحرانه و بحرانش قابل حل نیست تا بیفته، دوباره به این شکل اومد و مردم چرا این کار رو میکنن؟ چرا پس میان میگن رأی من کو؟ همینطوری میان میگن یا من دارم حرفشون میچرخونم؟ به نظر من باید یه چیز رو توجه کرد. ما هممون میدونیم، هممون زندگی کردیم زیر دیکتاتوری. توی دیکتاتوری که شما بیای فقط دوستری تو میذاری یه ذره اینجا یا یه کلمه حرف میزنی میگیرن سنگسارت میکنن تجاوز میکنن بهت میکشنه، شما انتظاری مردم تو خیابون بگن مرد رو از جمهوری اسلامی؟ پس بعد گفتم میخوام بگم معلومه نمیگن. مردم سدرتر از این حرفان، مردم مجبورن به پراگماتیسم متوسل بشن. من و شما حزب سیاسی توی خارج کشور خیر، ما نمیتونیم پراگماتیسم باشیم. ما باید حرفمون بزنیم، از حرفمون دفاع کنیم، از آزادی دفاع کنیم و سرنگونی جمهوری اسلامی. ولی مردم که تو خیابون میان دارن مبارزه میکنن که نمیتونن، مجبورن پراگماتیسم به خرج بدن، مجبورن بگن رأی من کو، مجبورن بند سبز ببندن که الان خیلی هم کم شده دیگه. زیاد فقط الان تو پاریس بیشتر از تهران سبز زدن. پاریس الان بند سبز است. مردم تو ایران سبز کاری ندارن، تو پاریس هنوز بند سبز. این رو باید می دیدیم. ما دیدیم که این در واقع جنبش حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم علیه جمهوری اسلامی. مردم تو کمین جمهوری اسلامی نشستن میخوان بندازنش، از هر فرصتی استفاده میکنن و این تعمیق شکافهای جناحهای رژیم یکی از کارهایی که مردم میکنن. خیلی هم عاقلانه است کاری که میکنن. سعی میکنن شکاف اینا رو تعمیق کنن، سعی میکنن درون این شکاف ها حرکت کنن و به این شکل جنبششون رو ببرن جلو. منتها این نوع ژورنالیسم سطحی CNN و BBC و نه فقط سطحی، دست راستی CNN و BBC و غیره به اضافه یه سری از این جریانات اپوزیسیون پرو رژیم اینطوری به من شما تحویل میدن که مردم طرفدار موسوی بودن، مردم واقعا رأیشون مثلا موسوی میاد چیکار میکنه برای مردم که واقعا این جوونا. من اینو توی چیز سخنرانی به انگلیسی داشتم ولی یه دیگه میگفتم، گفتم شما اگه فکر کنید که مردم ایران میرن تو خیابون خودشون رو بکشتن میدن برای موسوی، فقط باید فکر کنید مردم ایران یه مش دیوونه مازوخیستن. آخه موسوی چی داره من برم خودم برش بکشتن بدم؟ چی قراره بر من بیاره اگه گرفت قدرت و من برم خودم رو بکشتن بدم؟ فقط یه خود به این فکر کنید، باید هزینه‌ای که من میپردازم برای مبارزه با چیزی که اون طرف میگیرم یه ارتباطی داشته باشه یا نه. اگه دیوانن مردم به خاطر موسوی برن خودشون رو کشتن بدن، باید دید که اون چیزی که مردم دارن پشت این قضیه دنبال میکنن چیزی بسیار عمیق‌تر و فراتره اونطا مجبورن این چیزها دستاویز بشن، مجبورن اینا رو به دست بگیرن تا برن جلو. ولی حزب سیاسی نه تنها مجبور نیست، اگر این کارو بکنه نشون دهنده ناآگاهی یا کلا گذاشتن بنا به اینکه کجا واسه است. اگر حزبی نتونه تشخیص بده، متاسفانه ندادن. حتی تو جریاناتی که خودشون اسمشون کمونیست گذاشته بودن، یه جریان اومد گفت مردم اینا همش سبزن، اونا همش طرفدار احمدی نژادن، هر کی فقیره طرفدار احمدی نژاده. به همین سطحگری ها، به همین بقیه هم دنبال سبزن، ما به اینا کار نداریم. این خونه موشیم سوسیال پاسیفیسم بحث ارتجا مردم کرد دو دسته، یکشون داد دست موسوی، بعدشون داد دست احمدی نژاد، دست خونش نشست. یکی دیگه هم اومد گفت اینا مردم سبز شدن، من چیکار کنم که بیافتم جلو؟ من که میگفتم این انقلابه، حالا اینا سبزم شدن. گفت اصلا رنگ مهم نیست، سبز 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 چه اشکالی داره؟ ما به رنگ کاری نداریم، با کسی کشتی نمیگیریم، مبارزه ایدئولوژیک هم نمیکنیم، همش به قای ایدئولوژیک هم از این حرفا میزنن. آقای موسوی هم اگر حاضر باشه جلو احمدی نژاد وایسه، جز مردم. من اینا رو سند دارم میگم، حالا اینا نمیارم، اگه کسی خواست تو بریک بهش میگم کجا بره اینا رو پیدا کنه، سندش هست. و موسوی و جناح، تمام جناح پشتش رو به عنوان جناح سازشکار انقلاب نامید. موسوی رو و موسوی رو از توی این والفد ما دیدیم اونجا، موسوی در آوردن بیرون، خاطر میشم تبدیل فقط احمدی نژاد و خامنه‌ای. یعنی وقتی نگاه میکنید این دروی یه سکه است و هیچ فرقی با تحلیل و بینش حزب توده نداره، که مردم رو همیشه جناح جناح میکنه، میده دست حکومت. اینم همینه، مردم رو دو جناح کردن، تحلیلشون یکی از یه جا نقطه عظیمت حرکتشون یکی، مردم رو دادن به دو تا جناح. یکی میگه چون مردم با این دو تا جناح پس ما میریم خونمون تا بعدا مردم وقتی انقلابی شدن ما میایم بیرون. یکی میگه که حالا که اینطوریه پس ما بریم با اینا اینجوری سر کنیم، شاید وسط راه ببریم پشت خودمون. نمیدونم خان کلک مرغابی بزنن، چطوری میتونی بریم با اون سبیرا بیاد قاطی مردو بعد اینا رو بیاد توی انقلابی؟ در حالی که سیاستی چپ و کمونیستی میبایست دیدن این دینامیزم حرکت مردم باشه، دینامیزم این جنبش توده‌ای باشه، دیدن نخواستن جمهوری اسلامی تا بن استخون باشه، ببینه چرا مردم اومدن این کارا رو کردن و بعد بتونه کاری بکنه که مردم رو ببره جلو، رهبری کنه دیگه. تمام قضیه رهبری اون جنبشی رو کجا شکل گرفت. یه لحظه نباید شک کرد که اون مبارزه‌ای که ما اکثریت مردم دارن میکنن برای آزادی، برابری و رفاه. مردم میخوان آزاد باشن، میخوان تبعیض نباشه تو جامعه، عدالت باشه، میخوان مرفه باشن، از این فقر و بدبختی خلاصی پیدا کنن. نسل جوان ایران یک تضاد آشتی ناپذیر داره با رژیم اسلامی و این یکی از مؤلفه های مهم تحلیل جامعه ایرانه و تحلیل دینامیزم و حرکت و تحرک و مبارزه تو جامعه ایرانه. این نسل زیر بار جمهوری اسلامی نمیره، این نسل میخواد در حد اقل شاهر رو نمیگم توی نسل جوان گرایشات سیاسی وجود نداره، گرایشات طبقاتی وجود نداره، اینا رو نمیخوام سطحی ازش بگذارم، ولی میخوام یه بیسه که بین همشون مخرج مشترک رو بگم و اون اینه که نسل جوان ایران میخواد مثل نسل جوان فرانسه زندگی کنه، میخواد مثل نسل جوانی که تو ترانتو زندگی کنه. ببینید به محض اینکه پناهنده میشن میان اینجا چجوری لباس میپوشن، چجوری زندگی میکنن، چطوری حرف میزنن، چی کار میکنن. خب اونا که ایرون هم میخوان همین کارا رو بکنن، اونا که ایرون هم هستن میخوان همین کارا رو بکنن، میخوان از دست مذهب آزاد بشن، متنفرن از حکومت مذهبی، سنن عقب مونده. من توی این مقاله اخیری که سر سخت جمعی نوشتم تو نشریه برای دنیای بهتر این مثالی زدم، گفتم این بالا رفتن نرخ سخت جنی خیلی فاجعه است، به خصوص که میدونیم همش هم غیر قانونیه و کلی آسیب جدی میزنه به زنا و بعضیشون میکشه، نازا میکنه، همه اینا رو بذاریم کنار، ولی یه چیز دیگر هم داره بهمون میگه، یعنی رابطه جنسی تو جامعه ایران اینقدر رفته بالا که این سخت جنی لازم داره. بالاخره سخت جنین حاصل سکسی که به حاملگی انجام میدید، با سکسی انجام بکیده تا حاملگی باشه تا بره دنبال سخت جنین. این اتفاق 3 سال پیش تو ایران نمیفته. وقتی ما جوان بودیم تو زمانش سلطنت دیکتاتوری پهلوی این رابطه نبود، الان هست، الان همه میگن یه عصبانی ان، ملی اسلامی هم شرق زدن آل احمدی هم میگن فاسد شده جامعه، آخ نمیدونی چه آزادی چه فسادی اومده و اینا، بدم میگن نه این همون چیزیه که تمام دنیا داره بهش رو آورده. آزادی جنسی یکی از اولین ترین آلمانیانی ترین آزادی های انسانه. اینا آزادی جنسی ندارن و توجه بکنید میدونن که اگر بگیرنشون شلاق میزنن، اعدام میکنن، سنگسار میکنن، باز این چون میکنن این کارو، باز میرن رابطه میگیرن. همین الان قبل از اینکه بیام داشتم با یک از رفقای حزبی صحبت میکردم، خبر گرفته بود از با یه نفر تو کردستان صحبت کرده و گفته که یه دلیل بالای خودکشی ها بیرون دخترهای جوان اینه که رابطه جنسی داشتن، پول ندارن، امکانات ندارن پرده بکارشون بدوزن، خودشون باشه. ببین چه هزینه میپردازن، چه هزینه میپردازن برای اینکه سر حقشون واسن. این عصیان طبقه جوان علیه مذهب، علیه سنن عقب مونده، علیه آل احمدی، علیه شهر زدگی، این
شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه بهترانه گوش میکنیم بعد از این سخنرانی و بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید. شنوندگان عزیز با شهلا نوری صحبتی خواهیم داشت در رابطه با لایحه خانواده که امروزها بحثش گرم هست. شهلا نوری به رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدین.
متشکرم، سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو.
شهلا نوری، این جریان لایحه خانواده که امروزها به مجلس رفته و داره تصویب میشه بحث‌های گوناگونی رو راه انداخته. نظر شما در رابطه با این لایحه چیه؟
این لایحه به صورت واقعی به عنوان قانون جدید خانواده که ارتجاع محض شرع اسلام با تمام قوا در این قانون ارزندام میکنه رژیم اسلامی به دنبال تعرض زن ستیزانه دیگه تلاش میکنه که تمامیت اسلام رو بر جامعه و خانواده حاکم کنه. این یک واقعیتیه که همه تون جامعه و در جهان ازش باخبر هستن، اما این اتفاق از 2-3 سال پیش اگر خاطرم باشه افتاد و فعالین حقوق زن تلاش کردن که بهش نقد بکنن در کنار مماشات و توهم پراکنی که در این حال داشتن و میخواستن نشون بدن که به اصطلاح این قانون مغایر اسلام هستش به طور کلی و اسلام اصولا با مخالف تعدد زوجات هست و براش فاکت می آوردن. اگر خاطرم باشه خانم شیرین عبادی در این رابطه فاکت های آورده بود و دیگر فعالان، اما امروز متوجه میشه انسان که اتفاقاتی که توی یک سال گذشته در اون جامعه افتاد و بخشی از همون فعالین حقوق زن رو که به دلیل اتفاقات یک سال گذشته تعرض بیشتر حکومت اسلامی به همین فعالین از این دایره فعالیت نه تنها بیرون کرده حتی به خارج از ایران پرتابشون کرد، اوضاع عوض شده و اینها توی چهره بیشتر اسلامی تلاش کردن بیان جلو، در این حال که باز با همون توهم پراکنی و الیت گونه اومدن و تلاش میکنن که کل خواست زنان رو در تحت حاکمیت رژیمی که معروف هست در جهان به رژیم آپارتاید جنسی نادیده بگیرن و بیان از تک تک نکات لایحه صحبت کنن و در کاملا مخالف با کل بحثشون یه سر به اصطلاح مقاله‌ای گذاشتن سر اینکه حاکمیت حمایت حکومتی از چند همسری در پوشش قانون اصلا با تمام کل مسئله صورت مسئله در حقیقت مغایر هستش. قانون جمهوری اسلامی یک قانون تا اونجایی که به خصوص به مسائل زنا برمیگرده در کلیتش یک قانون خداگونه است، بر اساس شریعه اسلام نوشته شده. اصلا از روز اول همه میدونستن که این کل این قوانین برمیگرده به دوران جاهلیت، منتها اینکه خود این به اصطلاح فعالین ملی مذهبی امروز دیگه در این شکل خودشون رو بروز میدن و میان از این قانون و تصویب ازدواج مجدد و برگشت به جاهلیت حرف میزنم در نوع خودش جالب هستش. من نمیدونم اگر که این قانون به خصوص ازدواج مجددش تصویب نمیشد یا نشه چه اتفاقی میفته. آیا اون 10 ماده‌ای که سرش صحبت شده برای مردی که میخواد تجدید فراش کنه امکان پذیر نیستش که بتونه این کارو بکنه و تا به الان نکرده؟ واقعیت اینه که بخش اعظم اون جامعه مخالف چند همسری هستن و تعداد کمی آدم هایی هستن که این امکانو دارن که بتونن چند تا همسر داشته باشند به لحاظ مالی در جامعه که فقر گسترده آنچنان تمام صحنه اون جامعه رو گرفته که انسان امکان پرداخت کرایه خونش و تهیه نون شبش رو نداره، چطور ممکنه اقدام کنه به داشتن چند همسر؟ طبیعتا این مال طبقه از جامعه است که این امکانو داره و اون طبقه بدون اینکه به دادگاهی مراجعه کنه این کار رو قبلا هم میکرده و امروز با وجود دادگاه و این 10 ماده هم میتونه بالاخره دوتاشو ثابت کنه این کارو بکنه.
شهلا نوری، من فهم میخواستم اتفاقا همین رو بپرسم. میگفتم خب شنوندگان ما هم میدونن که جمهوری اسلامی چه نوع رژیمیه، چه جانوریه که از قرون وسطا برخواسته. واقعا اصلا تصویب این قانون میتونه تغییری تو زندگی زنان به وجود بیاره؟
نه، من همینو گفتم که بالاخره طرف اگر که بره توی دادگاه میتونه که ثابت بکنه که بالاخره این زنش یکی از اون مشکلات رو داره و میتونه طبق اون قانون مجددا ازدواج کنه. اگر هم به دادگاهی مراجعه نکنه، باز همین کار رو در اثر فشاری که به زن میاره، به همسرش میاره، انجام میده. طبیعتاً با اینکه بهش بگه من از تو رضایت ندارم، تو ایفای نقش وظایف زناشویی خودتو نمی کنی، تمکین نمی کنی و بعد تحقیر همیشگی زبانی، حالا گذشته از ضرب و شتم فیزیکی، طرف همین امروز هم وقتی که امکان مالی داره میره این کارو میکنه. و این قانون ارتجایی که در هیچ جای جوامع مدرن دنیا قابل پسند نیست. این که بگی اگر که قراره که مردها بتونن چند تا زن بگیرن پس زنها میتونن چند تا ازدواج کنن، درست مثل زمانیه که همین فعالین و الیت های جامعه میگفتن چرا زنها رو بیشتر توی چاله فرو میبرید و توی موقع سنگسار و زنها رو مردها رو کمتر توی چاله فرو میبرید. اصل قضیه رو پنهان میکنن واسه خاطر اینکه تمام وقت مماشات کنن با همین قوانین اسلامی. واقعیت اینه که در مقابل تعرضات عنان گسیخته که رژیم اسلامی به مردم به خصوص در یک سال گذشته داشته، این جنبش حقوق زن با فرار بخشی از این الیتهاش خودش هم دچار معضلاتی شده و امروز به دنبال ائتلافهایی هستش از جناحهای مختلف و از این نگرانه که چرا در دادگاه ها زنها قاضی نیستن و به دلیل اینکه مردها قاضی هستن این قوانین طبیعتاً بیشتر به نفع مردها میشه. این صحبت ها راه به هیچ جایی نمیبره. جمهوری اسلامی رو در کشور جمهوری اسلامی علی رغم وجود چنین سرکوب عنان گسیخته‌ای میشه بخش اعظم اون جامعه رو سر اصل قضیه و که همون تعدد زوجات هست زیر سوال برد. میشه مردم رو آورد توی خیابون و مردم بخوان از که ما بخوان این خواستشون رو به کرسی بنشونن که ازدواج در همه جای دنیا علیرغم اینکه ما موافق و مخالفش باشیم یک همسری هستش و چند همسری مذمومه و ما نمیپذیریمش و همون آدم ها میتونن خودشون تمام این معضلات رو همون اونجا اعلام بکنن. احتیاج نیست که چند تا الیت جامعه بلندشن و یا خانم موسوی امروز بلندشه، خانم زهرا رهنورد بلندشه، نماینده مردم باشه. اینها کسانی هستن که تمامشون حافظین قرآن هستن. حافظین قرآن نمیتونن مدافع حقوق زن باشن. اینا کسانی هستن که خود این آپارتاید جنسی رو در اون کشور میخ به میخش و به اون جامعه کوبیدن و مردمی که هر روز علیه کلیت جمهوری اسلامی، علیه نماد جمهوری اسلامی که حجاب هستش دارن مبارزه میکنن، میتونن خودشون به خیابون بیان. اگر که اینها واقعا نقض غرض نداشتن میتونستن اون مردم به خیابون بیارن و یه روزه تمام این قوانین رو زیر رو کنن. منتها تلاششون اینه که با مماشات و با توهم پراکنی جایگاه خودشون رو حفظ بکنن، در این حال که یه نیشی هم به دولت فعلی زده باشن، نه به کلیت جمهوری اسلامی و قوانین شریعش.
شهلا نوری، بخشی از این فعالین اسلامی های فمینیست عنوان میکنن که این لایحه مغایر اسلامه. نظر تو در رابطه با این چیه؟
به هیچ وجه این شکلی نیستش. این تمام این قوانین ریز ریز قانون اساسی اون مملکت بر اساس قانون شریع اسلام نوشته شده و تمامش تطبیق داره این قوانین، به خصوص در مورد زنها در زمان حکومت قبلی هم بخش اعظمش اجرا می شده و همیشه تا اونجایی که به زنها مربوطه اولین تعرض به زنها صورت گرفته و امروز هم که جامعه دچار چنین تلاطمی هستش تعرض رو طبیعتاً تلاش میکنن با یک حرکت سریعتری با تصویب قوانین متوجه زنها بکنن.
شنوندگان عزیز، با شهلا نوری داریم صحبت میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید. But I don't see that happening anytime soon. I don't mean to sound so pessimistic, but I don't think that cow really jumped over the moon. When will I wake up? Why did we break up? When will we make up? When money grows on trees, people live in peace, everyone agrees. When happiness is free, smiling, full of the joys of spring, and hearing CNN that Elvis lives again, and that John's back with the Beatles, and they're going out on tour. I'll be the first in line for tickets, gotta see that show for sure. When will I wake up? Why did we break up? When will we make up? When شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. با شهلا نوری در رابطه با لایحه خانواده داشتیم صحبت میکردیم. شهلا نوری، همونطوری که شما گفتین، رژیم جمهوری اسلامی یه رژیم ضد زن، یه رژیم آپارتاید جنسی هست و قبلا هم خب این لایحه رو به مجلس برده بود، ولی امروز داره یه تعرضی رو به صاحب حقوق زنا داره انجام میده با تصویب این به صاحب لایحه خانواده. فکر میکنید چرا تو این موقع این کار انجام میده رژیم؟
ببینید توی اتفاقا مصاحبه‌ای که با این فعالین زنا شده، اونا هم اشاره به این قضیه میکنن که انواع و اقسام اتحادها حول این قضیه داره صورت میگیره، از سکولار و چپ سنتی و مدرن و مذهبی و اصولگرا و اصلاح طلب، همه قرار سر این قضیه جمع بشن و اعتراض بکنن. درست اون طرف معادله که نگاه میکنیم میبینی که این تعرض به زنان به طور کلی در یک سطحی هستش که اینها هم متوجه کل قضیه شدن، منتها بخشی از این الیت جامعه اتفاقا به دنبال نجات اسلام هستن، نجات حکومت اسلامی، رژیم اسلامی هستن و میخوان که این حکومت عقب نشینی بکنه برای حفظش، نه برای از بین بردن آپارتاید جنسی در کل جامعه. ببینید همین روزها حکومت اسلامی میخواستش که سکینه آشتیانی رو سنگسار کنه، اعدام بسیاری از زنان فعال به قول خودشون مدنی در اون کشور، اعدامشون در دستور جمهوری اسلامیه. این تعرض‌ها رو که این روزها هستش رو ازش بگذریم، برگردیم به کلیت جمهوری اسلامی. تجاوز اسلامی به دختر 9 ساله توی قانون اسلامی هستش، قانونی که دختر 9 ساله رو میتونه شوهر بده. آپارتاید جنسی تو اون مملکت به عنوان جدایی زن و مرد تو تمام عرصه های مختلف اجتماعی توی این 31 سال بوده. سرکوب سیستماتیک زن همیشه وجود داشته، امروز هم وجود داره. تحمیل فقر و فلاکت و گرسنگی به زنا بیشتره. فرار دخترها از خونه، خودکشی دخترها و زنها یکی از نمونه هاشه. کدوم قانون خانواده رو میخوان دنبالش برن و کدومش رو میخوان از صحنه این قوانین حذف بکنن؟ فاطمه گوارایان اگر اشتباه نکنم میگه که این قانون اگه 20 سال پیش تصویب میشد ما میگفتیم مترقیه، اما نه امروز که هزینه های گزاف دادیم، اعدام شدیم، زندان افتادیم. خانم ستوده میگه که بیش از 70% صندلی دانشگاه رو زنا اشغال کردن، به قانون 37 سال پیش رضایت نمیدیم. ببینید اینها نشانگر اینه که یک اتفاقی در سطح اون جامعه در جریان و اون اتفاق اتفاقا حضور زنان در صف اول مبارزه به تعرض به کلیت اسلام، حکومت اسلامی و اسلام سیاسی هست و اینا اینو به خوبی تشخیص دادن. از اون طرف دارن به سرعت این قوانین رو تصویب میکنن که هیچ تغییری در کلیت زندگی زنا نمیتونه داشته باشه، ولی صداشو بلند میکنن به این خاطر که اتفاقا بگن که مرعوبتون میکنیم، باز به عقبتون میزنیم و باز یه تعداد دیگه از همین فعالین که امروز دارن از اسلام حمایت میکنن و در ظرف خود اسلام میخوان علیه این قوانین وایسن رو از صحنه این سیاست بندازن بیرون و از طرف دیگه جامعه رو به طور کلی باز به یک تقلای جدیدی بندازن و متوجه مسائل دیگری بکنن که اصل مشکل توی اون جامعه فراموش بشه. اون جامعه کلیت جمهوری اسلامی رو نمیخواد، حکم به سرنگونی جمهوری اسلامی داده و زنها به دلایل ستم مضاعفی که بهشون شده حتما در صف اول این اعتراض قرار دارن و جمهوری اسلامی رو به خوبی میبینه و مثل درست اوایل جمهوری اسلامی که با یا روسری یا توسری تلاش کرد که زنها رو به خونه بفرسته، امروز هم تلاش میکنه که تعرض دیگهی به حقوق زنان بکنه به طور کلی و این قوانین یه بخشی از کوچکی از زندگی روزمره اون زنان هست. همه مردم در جمهوری اسلامی به غیر از عاملین و عاملین خود جمهوری اسلامی حکم به رفتنش دادن و اون چی که باعث نگرانی هستش نگرانی خود این سران رژیم اسلامی است که باید به دلیل جرم و جنایت علیه مردم ایران تک تکشون در دادگاه ها یه مردمی محاکمه بشن و تمام این قوانین باید از سطح اون جامعه برکنار بشه و بر بستر یک دنیای بهتر قوانین مدرن و امروزی بر زندگی اون مردم دلالت داشته باشه.
شعلا نوری، همونطوری که عنوان کردین، رژیم اسلامی علی‌رغم تلاشش برای سرکوب جنبش زنان و آوردن یه چنین لوایح کپک زده گرون وسطایی زیر ضرب جنبش زن که خواهان آزادی، برابری، رفاه تو اون جامعه هست و برابری کامل زن و مرد رو میخواد و میدونه که هیچ توهمی هم نداره که با وجود جمهوری اسلامی یک آزادی و برابری به دست نخواهد اومد، توصیه‌تون برای فعالین حقوق زن، فعالین جنبش آزادی زن چی میتونه باشه؟ شعلا بفهمید.
بگم.
بگو.
کلیت موجودیت رژیم اسلامی ضد زن و زن ستیزه. زن ستیزی به عنوان یک خصلت هویتی اساسی این رژیم هستش. هر حرکت زنان رو نگاه بکنیم برای کسب حقوق و تامین شخصیت مستقل انسانی خودشون، مستقیما به قلب این رژیم نشونه میگیره. اینکه جنبش حقوق زن یکی از قوی ترین و گسترده ترین جنبش های اجتماعی اعتراضی در اون جامعه هست، یه مسئله واقعیه. به همین دلیل باید سازمان یافته عمل کنه و به دنبال یک مطالبه معین فقط نگرده، حرکت های خود انگیخته توی اون جامعه بسیار وجود داره، به خصوص علیه حجاب و شکستن آپارتاید جنسی. در یکی از خصلت‌های واقعی ضد اسلامی در حال حاضر جنبش حقوق زنه. جنبش حقوق زن میتونه با یه مقاومت گسترده در ایران کل نظام اسلامی رو نشونه بگیره و بتونه حکومت آپارتاید جنسی رو از روی کره زمین برای همیشه محوش کنه.
مرسی.
این خواسته عمیق توده زنان در ایران هست و کل اون جامعه.
مرسی شعلا نوری که با ما بودین. براتون روز خوبی را آرزو میکنیم و امید گفتگوهای دیگر.
متشکرم.
خب شنوندگان عزیز، شما مصاحبه ما رو با شعلا نوری در رابطه با لایحه خانواده که امروزها بحثش داغ هست شنیدید و همونطوری که شعلا نوری هم گفتند، جنبش دفاع از حقوق زن، جنبش آزادی زن، یکی از پیشروترین جنبش ها علیه رژیم جمهوری اسلامی از بد به تولدش بوده، به حساب مثل تز و آنتی تز بودند و از همون روزهای اوله به سر کار آمدن حکومت اسلامی پا به عرصه گذاشت و امروز هم علی‌رغم سرکوب، علی‌رغم فشارهای متعدد که تحت فشار قرار داشته، همیشه در صف اول مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. به امید روز شیرین سرنگونی رژیم اسلامی با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Come da poca vichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. دوستان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. دوستان عزیز، حتما صدای ما رو بشنوید، شنیدن اونو به دوستانتون، به آشنایانتون توصیه بکنید.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه دوست دارم توجهتون رو به نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 166 که روزهای چهارشنبه منتشر میشه و این شماره در 25 اوت یا 3 شهریور یعنی دیروز به دستمون رسیده و توجهتون رو به مقالاتی که تو این نشریه هست، یه نشریه وزین به سردبیری سیاوش دانشور هست که براتون گوشه‌ای از این نشریه رو با هم گذر خواهیم کرد. دوستانی که علاقمند هستند کل نشریه رو داشته باشند حتما میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org مراجعه بکنن و از اونجا نشریه، آخرین شماره نشریه و همچنین دیگر نشریات و انتشارات حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو دریافت کنن. اما در این شماره از نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 166، سیاوش دانشور به عنوان سردبیر مطلبی داره تحت عنوان وحدت یا تقابل درباره اظهارات خامنه‌ای. همونطوری که میدونید خامنه‌ای این روزا دنبال وحدت بازی گشته و میخواد بالاخره جناح مغضوب هم قانع بکنه که برگردن به سر سفره تقابل مردم. این مطلب از سیاوش دانشور هست. در بخش دیگه از نشریه از طرف سوالاتی که پیش اومده از حزب اتحاد کمونیسم کارگری میپرسند و علی جوادی در این بخش به سوالاتی که از حزب میشه پاسخ میده. مطلب دیگه هست تحت عنوان بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری تحت عنوان کمونیسم کارگری، جنگ، جامعه و قدرت سیاسی. همونطور که میدونین امروزها باز شیپورهای جنگ و تبلیغاتی که در این حوزه هست پا گرفته و حزب اتحاد کمونیست کارگری بیانیه داره در مورد که این در این شماره نشریه اومده. در بخش دیگه از نشریه گزارشی هست از کنفرانس جهانی شدن اسلام سیاسی و تأثیر آن بر حقوق زنان. گفتگویی هست با هما ارجمند که از کادرهای برجسته حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست و علیه دادگاه‌های شرعی کمپین وسیع رو پیش برد و به طوری که در کانادا تونستند دادگاه‌های شرعی رو پس بکشند و همچنین آذر ماجدی از اعضای مرکز رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و همچنین رئیس سازمان آزادی زن. مطلب دیگه هست تحت عنوان انقلاب زنانه بر علیه مرد سالاری در دنیای معاصر. این مطلب رو علی طاهری از کادر حزب نوشته و در صفحه 13 نشریه برای یک دنیای بهتر میتونین شما این مطلب رو داشته باشین. مطلب دیگه هست تحت عنوان نقض قوانین پناهندگی توسط دولت یونان. این مطلب رو هیرش جعفری نوشته و در رابطه با زیرپا گذاشتن پایه‌ای‌ترین قوانین انسانی در یونان هست که همونطوری که میدونین تعدادی از پناهندگانی که به یونان پناه بردن از دست جمهوری اسلامی دست به اعتصاب زده بودند و من فکر میکنم که در رابطه با این موضوع باشه. اما مطلب دیگه هست، همبستگی ملی یا بورژوازی و ضرورت تاریخی، در جواب حسن زارزاده اردشیر که این مطلب رو روزبه بیات نوشته. حتما حسن زارزاده اردشیر یه مطلبی نوشته بوده که روزبه بیات تو این نشریه بهش جواب داده. و مطلب دیگه هست باز هم درباره مجمع عمومی کارگری که مطلبی هست از سیاوش دانشور. در صفحات دیگر نشریه برای یک دنیای بهتر شما اطلاعیه‌های حزب رو دارین، اخبار کارگری رو دارین، کاهش دستمزدهای کارگران مهرکامپارس ایران خودرو، اخراج کارگران بسته‌بندی پگاه، قطع انگشت کارگر ایتکوپرس و همچنین گوشه هایی از سخنرانی آذر ماجدی رو خواهید داشت. راستش شنوندگان عزیز، من که پشت این میکروفون نشستم، میگن که در دنیای سرمایه داری هر جا بری آسمانش به این رنگ هست و بخشن از صبح تا شب دنبال باید نون بدوین و بتونین به اساس زندگیتون رو بگذرونین و سعی بکنین شما که این رادیو رو صدای خودتون میدونین در رساندن پیام این رادیو کوشا باشین، چرا که به قول منصور حکمت جهان بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون خطر سوسیالیسم به چه منجلابی تبدیل می شود. و این سخن آویزه گوش باشد و بدونید که واقعا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم، بدون خطر سوسیالیسم دنیا به چه منجلابی تبدیل می شد. با هم به ترانه گوش می کنیم و بعد به استودیو برمی گردیم. با ما باشید. خب دوستان عزیز، داریم به بخش پایانی برنامه نزدیک میشیم. دوست دارم در این بخش از برنامه توجهتون رو به اطلاعیه از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری جلب بکنم. روز 28 اوت علیه اعدام، علیه سنگسار، همه جا اعتراض کنید. اعدام آدم کشی قانونی است، قتل عمد دولتی است، اما سنگسار شنیترین و بیرحمانه ترین شکل مجازات اعدام است. سنگسار میراث مذهب یهودیت، مسیحیت و سپس اسلام است. اگر میراث عهد عتیق هنوز در عصر سرمایه داری و انقلابات انفرماتیک کم و بیش رایج است، تنها به این معنی است که سرمایه داری این میراث را، مذهب و قوانین وحشیانه اش را در خدمت اسارت بشر امروز به کار گرفته است. اعدام باید لغو شود. هیچ کسی حق ندارد به حق حیات دیگری تعرض کند. هیچ دولتی تحت هیچ شرایطی نباید این قدرت را داشته باشد که جان کسی را بگیرد. سنگسار به عنوان شنیترین شکل آدم کشی باید بدون قید و شرط لغو شود. قدرت ها و حکومت های مدافع سنگسار باید سرنگون شوند. آزادی و برابری بشر امروز تنها با نفی قوانین تبعیض آمیز و قدرت های سرکوبگر متحقق می شود. سکینه آشتیانی محکوم به سنگسار در انتظار اعدام است. همین روزها بیش از 80 نفر را در زندان‌های ایران اعدام کردند. برخی اخبار غیر رسمی و تایید نشده از اعدام 200 نفر سخن می‌گویند. اعدام‌هایی که در خفا صورت می‌گیرد. افرادی که حتی نامشان جایی شنیده نمی‌شود. اینها قربانیان ماشین جنایت اسلامی‌اند. سکینه هنوز این شانس را دارد که به دلیل توجه جهانی و کمپین قدرتمند زنده باشد و باید نتیجه این کارها نجات او و آزادیش از زندان باشد. اما باید ماشین اعدام را متوقف و مجازات اعدام را لغو کرد. تا آن روز باید علیه هر حکم اعدام و هر تعرض وحوش اسلامی به بشریت ایستاد. روز 28 اوت به دعوت کمپین بین‌المللی علیه سنگسار قرار است در شهرهای مختلف اعتراض علیه سنگسار و اعدام صورت بگیرد. ما مردم آزادی خواه را دعوت می کنیم که در این روز در مراسم هایی که بر علیه سنگسار و اعدام برپا می شود شرکت کنند و یا رأساً مبتکر برپایی چنین مراسم هایی باشند. در این روز باید جمهوری اسلامی به عنوان حکومت اعدام و سنگسار و ترور و تجاوز مورد محاکمه قرار گیرد و چهره کریهش بیش از بیش به دنیا معرفی شود. همه جا فریاد بزنید قرن 21 است، بشریت سنگسار و اعدام را تحمل نمی کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. 29 مرداد 1389، 20 اوت 2010. دوستان عزیز، برای خوندن دیگر اطلاعیه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری میتونین به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری به آدرس www.wupiran.org مراجعه بکنید و همه نشریه برای یک دنیای بهتر و همچنین تمام اطلاعیه هایی که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست در اینجا قابل دسترسی هست. اخراج کارگران صنایع بسته‌بندی پگاه تهران. بنا به خبر دریافتی، اخراج کارگران قراردادی صنایع بسته‌بندی پگاه به دستور کتابدار، مدیر کارخانه و چهره منفور ضد کارگری در چند ماه اخیر رشد بی سابقه ای داشته است، به طوری که در این چند ماه حداقل 50 نفر از کارگران قراردادی از کار اخراج شدند و در چند روز گذشته به بهانه های واهی 3 نفر دیگر از کارگران قراردادی از کار اخراج و بیکار شدند. کارخانه صنایع بسته‌بندی پگاه با بیش از 200 کارگر قراردادی و پیمانگار با قراردادهای سفید امضا یک طرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی واقع در شهر صنعتی شمس‌آباد و واقع در اتوبان تهران قم در زمینه تولید انواع ظروف بسته‌بندی شیر و لبنیات تحت نظارت صنایع شیر پگاه تهران فعالیت می‌کند. اما خبر دیگه‌ای که دریافت کردیم، در روز شنبه 30 مرداد حمزه جعفری کارگر سایت 1 اتکوپرس در حین کار در سالن پرس دچار حادثه شد. در این حادثه تلخ و ناگوار بر اثر فرود آمدن دستگاه چند تنی پرس یکی از انگشتان حمزه در دم قطع شد و بر اثر خونریزی شدید و عدم رسیدگی به موقع عوامل کارفرما، در حالی که محوطه کار کاملا به خون آغشته شده بود و حمزه بر اثر خونریزی به حالت نیمه بیهوش در آمده بود. دوستان عزیز، جمهوری اسلامی همیشه قتلگاه کارگران بوده است، جایی که نفع سود سرمایه میخواد حرف اولو بزنه، کارگر و طبقه زحمتکش هیچ حقی نداره. برای پایان دادن به این ستمکشی انسان‌ها، برای پایان دادن به این بی‌حقوقی قشر وسیع از جامعه، باید این حکومت کثیف رو از صحنه روزگار محو کرد و آن با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی متحقق میشه. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای سرنگونی سرمایه‌داری از طریق 1 انقلاب کارگری و برقراری حکومت کارگری مبارزه می‌کنه. کلید آزادی جامعه دست طبقه کارگر و راه حل سوسیالیستیش است. به حزب ما بپیوندید، حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب شماست. خب شنوندگان عزیز، دیگر داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و همونطور که میدونین صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از رادیو یک دنیای بهتر از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری، هر شب بر کانال ماهواره پخش میشه. دوستان عزیز، صدای ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دوستان و آشنایانتون توصیه بکنید. امروزها مسئله اعدام 10 اکتبر در پیش هست. روز جهانی علیه اعدام، باید کمپین وسیع رو در این مورد راه انداخت و دوست دارم در این بخش از برنامه توجهتون رو به ویدیو بلاگی از علی جوادی در رابطه با مقوله اعدام و 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام جلب بکنم. براتون ایام خوب را آرزو میکنم. امیدوارم هر جا باشین زندگی به کام باشه و لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشین. به امید دیدار در برنامه ها شنیدار در برنامه های بعدی. مرسی که با ما بودی.
با سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و وبلاگ ویدیویی خودم امروز پنجشنبه 1 اکتبر رو به روز جهانی علیه اعدام، 10 اکتبر روز مبارزه برای برچیدن بساط رژیم اعدام، رژیم جمهوری اسلامی اختصاص دادم. ده اکتبر روز جهانی علیه اعدام است که توسط سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ای که نهادهای مدافع حقوق انسانی در این سازمان به تصویب رسیده بودند اعلام شده. مبارزه بر علیه اعدام یک مبارزه جهانی است. یک تلاش جامعه بشری، یک تلاش انسان‌ها برای برچیدن بساط اعدام. رژیم جمهوری اسلامی، دولت چین، دولت آمریکا، عربستان سعودی دارای بیشترین رقم اعدام در سطح جهان هستند و با توجه به میزان جمعیت این کشورها رژیم جمهوری اسلامی رکورددار اعدام در سطح جهان است. معمولا در بررسی این موقعیت جمهوری اسلامی به آمار اعدام‌های اعلام شده توسط جمهوری اسلامی در چند سال گذشته اشاره می‌کنند و این تصویر گوشه بسیار کوچکی از واقعیت عظیم اعدام در رژیم جمهوری اسلامی است. این تصویر، این آمار به هیچ وجه در برگیرنده اعدام‌های سال‌های 60، اعدام سال 67 و اعدام زندانیان سیاسی رو در بر نمی‌گیرد. رقمی که نزدیک به 100 هزار اعدامی رو در خودش گنجونده که چهره‌هاشون کماکان برای ما بعضن ناشناخته هستند. صرفاً به گوشه کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی برپا کردن بساط اعدام اشاره میکنه. رژیم جمهوری اسلامی از اعدام به مثابه یک رکن حاکمیت کثیف اسلامی استفاده میکنه و بدون اعدام، بدون سرکوب، بدون شکنجه، بدون تجاوز، بدون سنگسار، بدون کهریزک، بدون اوین، بدون گوهردشت، بدون شلاق قادر به دوام نیست و بساطش رو مردم برخواهند چید. مبارزه بر علیه اعدام رو باید به مبارزه بر علیه رژیم متکی بر اعدام گره زد و این روز رو به یک روز جهانی علیه جمهوری اسلامی و همچنین بساط برچیدن بساط اعدام در سطح جهانی تبدیل کرد. اما در بررسی مجازات اعدام به مسائل مختلفی باید اشاره کرد. اعدام یک قتل عمد دولتی است. یک جنایت آشکار توسط سیستم سیاسی حاکم، طبقه حاکم به منظور کنترل، مرعوب کردن و در حقیقت حفظ حاکمیت سیاسی طبقاتی نظام‌های موجود است. رژیمی که به اعدام متوسل میشه در اولین اقدام خودش بر پیکر جامعه تیغ میکشه، در اقدام خودش در حقیقت بساط حاکمیت ضد انسانی خودش رو حفظ میکنه. اعدام برخلاف جنایت یک قتل عمد آشکار دولتی است. در طول تاریخ ما شاهد جنایت بودیم، جنایت انسان بر علیه انسان، اما اعدام جنایت سازمان یافته، تصمیم گرفته شده، پیاده شده توسط طبقه حاکم و نظام سیاسی حاکم است. برخلاف اکثریت عظیم جرم و جنایتی که صورت میگیره، به اصطلاح در اوج قلیانهای احساسی و یا جنایی صورت میگیره، اعدام عملی نقشمند در کمال خونسردی توسط سیستم قضایی که ادعا میکنه که حافظ به اصطلاح مصالح عمومی جامعه هست صورت میگیره، پیاده میشه و اجرا میشه. در نتیجتاً اعدام اقدامی شنیتر، ضد انسانیتر از جرم و قتل و جنایت در جامعه بشری است. در توجیه مجازات اعدام معمولاً میگن چشم رو باید با چشم، جان را با جان پاسخ داد. فلسفه انتقام یک رکن ارتجاعی و ضد انسانی و عقب مانده توجیه مجازات اعدام هست. حسی ضد انسانی، حسی متعلق به دوران بربریت و توحش انسانها، حسی متعلق به دوران عقب ماندگی و جهالت انسانها که در برخی از جوامع، از جمله جوامع اسلام زده، کماکان به مثابه فلسفه سیستم قضایی به کار گرفته میشه. اعدام چشم در مقابل چشم، جان در مقابل جان. اما در رابطه با این فلسفه باید گفت که این شنیترین، ضد انسانیترین، وحشیترین شکل مقابله با جرم در جامعه بشری است. در برخی جوامع دیگه مسئله فلسفه اعدام تفاوت پیدا کرده و مسئله ارعاب و یا ارزش مصرف اعدام مورد نظر هست. اعدام میکنن به خاطر اینکه فرد خاطی رو مجازات کرده باشن و همچنین برای دیگران درس عبرتی باشه تا به اصطلاح بتونن جامعه رو کنترل بکنن، مرعوب بکنن و ابزار حاکمیت خودشون رو تحکیم بکنن و تداوم ببخشن. در این رابطه باید گفت تمام آمار موجود که به اصطلاح آکادمیسیان ها و کارشناسان این زمینه ارائه دادن حتی حاکی از اون هست که اعدام نه عاملی برای کم کردن جرم و جنایت در جامعه، بلکه برعکس عاملی برای گسترش جرم و جنایت در جامعه بوده. آماری که در آمریکا، در کانادا و در کشورهای دیگه موجود هست اساساً نشون دهنده این واقعیت هست که اعدام عاملی برای جلوگیری و یا کم کردن جرم و جنایت نبوده، بلکه فاکتور و موجه جلوه داده کردن عمل جرم و جنایت در جامعه هست. در آمریکا به ازای هر 100,000 نفر 6 قتل صورت میگیره. در ایالاتی که مجازات اعدام در اونها جاری هست میزان جرم و جنایت عملا دو برابر در مقایسه با ایالاتی هست که دارای مجازات اعدام نیستند. اما حتی اگر مجازات اعدام عاملی برای بازداشتن مجرمین از توسل به جنایت بود، نباید مجازات اعدام رو ما مشروع جلوه می دادیم. اعدام قتل عمد دولتی هست. اعدام نشان دهنده توحش حکومت حاکم بر جامعه است و در حقیقت روش برخورد حکومت به جامعه رو در شنیدترین شکل خودش می تونیم در مسئله مجازات اعدام مشاهده بکنیم و آمار و ارقام، توجیهاتی که تماماً در این زمینه وجود داره نشون دهنده این ضدیت کور با جامعه بشری، با انسان‌ها است. جنبش کمونیسم کارگری، بشریت متمدن و جنبش کمونیسم کارگری به مثابه پرچم‌دار مبارزه برای آزادی، برابری، رهایی و خلاصی انسان‌ها، پرچم‌دار و پیشگام مبارزه علیه اعدام بوده. تاریخ ما در 3 دهه گذشته در این حال تاریخ مبارزه برای قبولاندن، گستراندن مبارزه برای لغو مجازات اعدام در اپوزیسیون ایران و همچنین تبدیل این به یک کمپین و یک تلاش همگانی در سطح جوامعی بوده که ما درش حضور داشتیم، فعال بودیم و این جنبش جایگاه معین و ویژه‌ای رو داشته. برای روز 10 اکتبر باید آماده شد. 10 اکتبر رو باید به روز مبارزه علیه اعدام، روز مبارزه برای برچیدن بساط اعدام سنگسار، روز مبارزه علیه رژیم متکی بر اعدام، رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کرد. در این روز باید فریادهای مبارزه علیه اعدام همگانی بشه. باید اعتراضات، تجمعات، میتینگ ها بر علیه مجازات اعدام برپا بشه. در این روز باید انسانیت، بشریت متمدن، بشریت آزادی خواه، مترقی، پیشرو بتونه حکم خودش رو برای لغو مجازات اعدام و برچیدن دستگاه های متکی بر اعدام عملا به این دولت ها تحمیل بکنه و یا گام های معین و قابل توجهی رو در مبارزه برای برچیدن رژیم اعدام، دستگاه اعدام به جلو برداره. تلاش ما برای تبدیل روز 10 اکتبر، روز مبارزه علیه مجازات اعدام، به روز مبارزه علیه رژیم 100,000 اعدام رو باید به یک تلاش همگانی تبدیل کرد. بساط اعدام باید برچیده بشه. روزی که رژیم جمهوری اسلامی به زیر کشیده بشه، لغو مجازات اعدام رو از تمامی بلندگوها اعلام خواهیم کرد. به جامعه ایران، به جامعه بشری اعلام خواهیم کرد که در این جامعه، در حاکمیت جمهوری سوسیالیستی، اثری از مجازات اعدام نخواهد بود، اثری از حبس ابد نخواهد بود. فلسفه مجازات نه مرعوب کردن مردم، نه انتقام، بلکه حفظ و مسئول داشتن جامعه از گزند نیروهای ضد جامعه است. به امید روز شیرین سرنگونی رژیم 100,000 اعدام.